امر الامر مع العلم بانتفاع شرطه آیا جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده احکام اگر بر طبق قضایای حقیقی جعل بشه دو مرحله داره، یکی مرحله جعل، یکی مرحله انشاء، مرحله فعلیت. مرحله جعل و انشاء این است که موضوع را تصور میکنه، فرض وجودش را در خارج میکنه و حکم را بر این موضوع مفروض الوجود خارج جعل میکنه. هر وقت این موضوع در خارج محقق شد حکم فعلی میشه. خب اشکال این است که اگر مولا میدونه که این حکم هیچ وقت فعلی نمیشه، موضوعش در خارج محقق نمیشه، جعل این حکم لغوه، چون این حکم به داعی بعث و زجر جعل میشه. وقتی که موضوع در خارج محقق نشه این مکلف منبعث نمیشه، لذا جعل چنین حکمی لغوه و صادر نمیشه. این که مرحوم آقای آخون فرموده تارتن قرزه از جعل بعث و زجر نیست، امتحانه. خب اگر قرزه از بعث و زجر امتحان باشه چه اشکال داره با اینکه علم داره موضوع در خارج محقق نمیشه جعل حکم بکنه؟ اینا همونطوری که اشکال با آخوند کردن از موضوع بحث خارجه. چرا؟ چون بحث ما در جعل حکم حقیقی که به داعی بعث و زجر جعل میشه در اون بحث، نه در حکمی که حکم سوریه، لذا اوامر امتحانی از بحث خارجه. فرموده بله، حق این است که ما تفصیل بدیم. چرا؟ چون تارتن قرزه از جعل حکم این است که این حکم باعث بشه موضوع در خارج محقق نشه، مثل جعل حدود، از زانی و زانیه فجلدو اما مئت جلده. خب اصلا این حکم را خداوند سبحان جعل کرده که موضوع زنا در خارج محقق نشه. اینجا اگر علم داره مولا با جعل این حکم موضوع در خارج محقق نمیشه، یه عین قرزه، یه عین مطلوب مولاست. اما یه وقت هست نه، قرز مولا این نیست که این جعل مانع بشه از ایجاد موضوع در خارج، و میدانه که مکلف با قمز عین از این حکم، با قمز عین از این جعل اصلا موضوعش در خارج محقق نمیشه. مولا میدانه، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. وقتی خداوند سبحان میدانه که مستطیعی در خارج محقق نمیشه، خب جعل این حکم لغوه. لذا فرموده اون جایی که قرض از جعل این باشه که این جعل باعث بشه موضوع در خارج محقق نشه، اینجا هیچ اشکال نداره، عین حکمته. اما اون جایی که قرض از جعل این نیست، بلکه قرض از جعل ترتب حکم بر موضوعه و میدونه آمر بدون این جعلم جعل باشه یا نباشه موضوع در خارج محقق نمیشه، اینجا فرموده جعلش لغو. خب این که مسلمه جعل یه امر اختیاریه، فعل اختیاری از فاعل مختار حکیم سر بخواد بزنه باید یک غرضی داشته باشه، اگر غرض نداشته باشه این صدورش لغوه. منتها غرض از بعث و زجر آیا فقط از وجوب و جعل وجوب و حرمت، آیا فقط بعث و زجر عبد یا اقراض دیگه هم میتونه داشته باشه؟ یکی از اقراض این بود که این جعل باعث بشه موضوع در خارج محقق نشه، مثل ادله کفارات، حدود، تعزیرات و امثال ذلک. یک غرض دیگری آقای صدر بیان کرده که یک وقت است عبد به خودی خودش به اختیار خودش این موضوع را افنا میکنه، در خارج محقق نمیکنه، ولیکن مع ذلک شارع جعل حکم میکنه. مثل چی؟ مثل میفرماید لو اکلت العذره، اگر عذره را خوردی فاعتق رغبتن، یه رغبه را آزاد کن. خب لو اکلت العذره فاعتق رغبتن، کسی عذره نمیخوره، به خودی خود، به میل خودش، به اختیار خودش این جعلم نباشه کسی عذره نمیخوره. خب برای چی این جعل را جعل کرده، این حکم را جعل کرده لو اکلت العذره فاعتق رقبتن، برای چی؟ میفرماید این را جعل کرده تا عبد تمکن از قصد قربت پیدا بکنه و ثواب ببره. الان اگر این جعل نبود، عبد درسته اکل عذره نمی کرد، ولیکن ثوابی هم نداشت، نمیتونست قصد قربت بکنه چون امری از مولا صادر نشده بود. این امر صادر شده تا عبد تمکن از قصد قربت پیدا بکنه و بتونه ثواب ببره. این خودش یکی از اغراض عقلایی است، لذا جعل میکنه لو اکلت العذره فاعتق رقبت. دعویت که داره، دعویت نه، دعویت دو نوعه، یه دعویت طولیه یه دعویت فعلیه. در عبادات دعویت به این معنا کافیه. الان یک کسی میره نماز جماعت، چون با امام جماعت کار داره، اگه کار نداشت نمیرفت. یک کسی کنار بخاری میره تو مسجد نماز میخونه، چون اگر بخاری نبود عرضم به حضور شما نمیرفت. یه وقت یک کسی نه، این درسته با امام جماعت امشب کار داره، ولی اگه کارم نداشت میرفت. یه وقت یک کسی میگه آقا من اکل عذره نمی کنم، ولی اگر اشتقاهم داشتم مانعیم نداشت، به خاطر امر شارع اکل عذره نمی، به خاطر نهی شارع اکل عذره نمی کرد. به خودش کافیست برای قصد قربه. قصد قربه فقط در ریاست، ریا خلاف قاعده به خاطر نس، و الا اگه به خاطر نس نبود ما در ریا هم قائل به صحت عمل می شدیم. یک کسی نمازش ریاءن می خونه، ولی اگر ریا هم نبود می خوند، این نمازش صحیح بود علال قاعده. ریا نس خاص داره، ولی در غیر ریا نه، ما ملتزم می شیم. در غیر ریا سایر زمائم و اقراض و دواعی ولو داعی مستقل باشه، ولی طوری باشه که اگر این داعی هم نبود، امر الهی خودش داعی می شد، این کافیست برای صحت عبادت. خب این کلام آقای صدر درست نیست. چرا؟ چون که ان اکلت العذره یا لو اکلت العذره فاعتق رقبتن، ای که خودش داعی نمیشه بر ترک عذره. قضیه شرطیه نمیگه شرط من ایجاد بکن، نمیگه شرط من را منعدم بکن. قضیه شرطیه میگه اگر این شرط محقق شد این حکم است. این که نمیگه اکل عذر نکن، مگر این که کسی بگه درسته ان اکلت العذر فعتق رقبتن، این نمیفرماید اکل عذر نکن، ولی چون این حکم عقوبتن صادر شده مثل کفارات شهر رمضانه، این مدلول التزامی داره که اکل عذر حرام، یا شارع اکل عذر را حرام کرده و عقوبتن بر اون حرمت، مثل زنا که زنا حرامه عقوبتم شارع برش جعل کرد. اگر این را بگی آقای صدر، خب بی از محل بحث خارجه. چرا؟ چون در واقع اون حکمی که به درد قصد غربت میخوره، اون حکم حرمت اکل عذره. اگر بپرسن آقا چرا شارع اکل عذره را جعل کرده، اینجا خوبه که بگیم آقا درسته که اگر شارع اکل عذره را هم حرام نمی کرد کسی نمی خورد، ولیکن حرام فرموده تا عبد تمکن از قصد غربت پیدا بکنه، بتونه ثواب ببر. ولی اون از محل نزاع خارجه، چون نزاع این است که امر الامر مع العلم بانتفاع الشرط. منتها آقای صد یه چیزی در ذهنش بوده، هم دلش میخواسته یه مثالی بزنه که یه حرفی هم زده باشه، هم نتونسته درست بکنه، لذا آمده این مثال زده که لو اکلت العذر فاعتق رقبت. این مثال غلطه. بله اگه این مثال را میزد که حرمت از اکل عذره، مثلا فرض کنید که اگر فلان کار را کردی عذره نخور، اینطوری مثال بود خوب بود، ولی این مثالی که ایشون زده ای خارج از محل بحثه و اون مدلول التزام میشن که شرط نداره، اون مطلق اکل عذره حرام. روی این جهت بله یکی از دواعی جعل و اقراض جعل این است که عبد تمکن پیدا بکنه از قصد قربت و امتثال. اگر عبد تمکن پیدا کرد از قصد قربت و امتثال، اینجا جعل جایز. این حرف درست. این مورد دوم. مورد سومی که جعل صحیح میشه این است که چون شریعت شریعت تامه جامعه، هر چی که شما فکرشو بکنی در این شریعت حکمش بیان شده، چیزی نداریم که فرو گذار کرده باشه. حالا یه آدم بدجنس خلاصه حرامزاده ای یا لقمه حرام خوری میگه آقا نه حکم یک چیزی در این شریعت نیست، چی؟ اکل عذره. بابا کسی عذره نمیخوره؟ گفت نه یک کسی آمد خورد. تکلیفی چی میشه؟ این از باب این که اسقاط خصم بکنه و دهان فضول را ببنده، اینم خودش یکی از اقراض جعله که لو اکلت العذره فاعتق رقبتا، یا مثلا لا تأکل العذره، این خودش یکی از به حساب اقراض میشه. فتلخ خصم ما ذکرنا، حکم چه به نحو قضیه حقیقیه چه به نحو قضیه خارجیه اگر جعل بشه و مولا علم داشته باشه که موضوع در خارج محقق نمیشه، این در یکی از دو صورت سه صورت جایزه. یا این که این خودش باعث بشه که موضوع در خارج محقق نشه، مثل ادله تعذیرات و حدود و اینها، یا نه این را جعل میکنه که عبد تمکن از قصد قربت پیدا بکنه، مثل همین لا تأکل العذره، یا نه این را جعل میکنه که اگر یک فضولی ایراد کرد که شما میگی شریعت شریعت تامه، همه احکام در این شریعت بیان شده، اگر کسی این کار کرد حکمش چی؟ اینم یکی از اغراض صحت جعله. در غیر این سه مورد جعل حقیقی بداعی بعث و زجر قبیح لا یستر عن الحکیم که ما قلم. خب حالا تمام کلام در فصل سادس در کفایه از مقصد اول امر الامر مع العلم بانتفاع شرطه. اما فصل رابع که بحث سنگین و یه مقداری فنی هم بیشتر از یه مقداری فنی هست، این است که آیا اوامر تعلق به تبایع میگیره یا تعلق به افراد میگیره؟ مرحوم آقای آخون میفرماید حق این است که امر تعلق به طبیعت میگیره. ما در این بحثی که اوامر آیا تعلق به تبایع میگیره یا تعلق به افراد میگیره، در چهار جهت انشاءالله بحث میکنیم. جهت اولا تقریر محل نزاع و اینکه مقصود از تبایع و افراد چیه. جهت ثانیه این است که آیا طلب خورده به وجود طبیعت یا نه طلب خورده به طبیعت لیوجد، آیا وجود متعلق طلبه یا وجود غایت از طلبه، اینم جهت ثانیه. جهت ثالثه بیان اقوال در مسئله که آیا امر تعلق به تبایع میگیره یا به افراد میگیره و استدلال این اقوال، نقض و ابرام این اقوال، و عرضم به حضور باهر و نور شما بیان حق در مقام و قول مختار. جهت رابع هم این است که آیا این مسئله مبتنی بر اصالت الوجود و بر اصالت الماهیه یا نه ربطی نداره، چه کسی قائل بشه به اصالت الوجود چه کسی قائل بشه به اصالت الماهیه، تعلق اوامر به تبایع و افراد نسبت به این بحث کل حجر فی جنب الانسان ربطی به هم نداره. این چهار جهت انشاءالله در این فصل مورد بحث واقع میشه. اما جهت اولا که تقریر محل نزاع و مقصود از تبایع و افراد، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه اینطور در کفایه بیان کرده. ببین هر فردی از طبیعت که در خارج موجود میشه یه ملابساتی داره، یک ملازماتی داره. مثلا زید که فرد انسانه وقتی که در خارج محقق میشه، این با وزن 70 کیلو، با قد مثلا 1.70 متر، با رنگ زرد، چه میدونم با دست مثلا 70 سانت کوچکتر بزرگتر، با سر با قطر چقدر، خلاصه ملازماتی داره. هیچ فردی از طبیعت نمیشه در خارج موجود بشه بدون ملازمات و ملابسات. اگر ما گفتیم امر تعلق میگیره به تبایع، یعنی وجود این طبیعت در خارج متعلق طلبه، درسته که ملازماتی داره، ولی به طوری که اگر عقلاً امکان می داشت این طبیعت در خارج موجود بشه بدون هیچ ملازماتی، او کافی بود و مصداق امتثال بود. پس تعلق اوامر به تبایع یعنی وجود طبیعت، اون مقداری که مقوم قرض مولاست، او تحت امره. ملازمات و ملابساتی که لازمه فردیت فرده، اونا تحت امر نیست. ولی قائل به فرد تعلق اوامر به افراد میگه نه، این امری که در خارج به فرد تعلق میگیره تمام این ملازمات و ملابسات، همه این خصوصیاتی که مقارنه با این طبیعتی که این فرد درست شده، همه اونا تحت امر مولاست. که اگر بدون اون ملازمات بر فرض محال بتونه عبد بیاره، او قطعا مصداق مأمورم به نخواهد بود و مصداق امتثال نخواهد بود. پس امر تعلق گرفته به طبیعت یعنی چه؟ یعنی ذات طبیعت با قیودی که در غرض مولا دخیله، فقط همون ذات با اون قیود متعلق امره، خصوصیات مقارن دیگه از تحت امر خارجن. امر تعلق گرفته به افراد یعنی تمام اون خصوصیات ملازم، اون مقارنات، اونا هم تحت امره، به طوری که اگه عقلا ممکن میشد او را عبد نیاره اصلا این مصداق امر نبود، مصداق امتثال نبود. این فرمایشی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در تقریر محل النزاع بیان فرمود. مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه به جناب آقای آخوند اشکال کرده که آقای آخوند اصلا بعیده از ساحت علما، از شأن اصولیین که بیان بحث بکنن اوامر تعلق به افراد میگیره یا به تبایع میگیره به این معناست که آیا اون خصوصیات شخصیه تحت امر مولا رفته یا تحت امر مولا نرفته، اصلا این معنا نداره. شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یعنی این صلات در ساعت 3 بعد از ظهر با عبای در فلان مکان با فلان لباس و اینا همه مصداق، اینا تحت امر متعلق امره، اصلا این حرف گفتن داره. چیزی که در قرض مولا دخیل نیست برای چی متعلق امر باشه؟ هم قائل به تعلق اوامر به تبایع می فرماید خصوصیات و ملازمات خارج از مأمورم بیه، هم قائل به تعلق اوامر به افراد، هر دو قائلن. خب پس فرد چیه؟ فرد آقای آخوند، آقای حاشیخ چیه؟ ایشون می فرماید اگر شما زید را تمام خصوصیات، ملازمات، ملابسات را از زید جدا بکنی، فقط حصه ای از انسانیت زید بمانه، اون حصه ای از انسانیت زید که در ضمن امره غیر از حصه ای از انسانیت انسانه که در ضمن زیده، اون حصه ای از انسانیت که در ضمن زیده غیر از اون حصه ای از انسانیت هست که در ضمن امره. اگر تمام خصوصیات رو جدا بکنی باز انسانیتی که در زیده غیر از انسانیتی است که در امره. فردیت تبایع به ذاتشه نه به ملابساتش. شما اگر این زید را، قدش را، رنگش را، وزنش را، زمانش را، مکانش را، همه اینا را از او جدا بکنی باز اون انسانیتی که در زید هست غیر از انسانیتی است که در امره. ذاتش یکی نیست. این حرف ابو علی سینا که حق این است که ان الکلیت طبیعی به نسبت الى افراد، نسبت آبا به ابنائه، یعنی اون انسانی که در ضمن زیده، اون پدر با اون انسانی که در ضمن عمره، دو تا پدره، دو تا بچه هم هست. خود انسانیت زید با انسانیت عمر دو تاست. این مخصوصا بنابر مسلک اصالت الوجود، اصلا این حرف بنابر مسلک اصالت الماهیه هم همینطوره. چه قائل به اصالت الوجود بشیم چه قائل به اصالت الماهیه بشیم، اون طبیعتی از انسان که در ضمن زیده غیر از طبیعتی از انسانی که در ضمن عمره، وجهشم واضحه. بنابر مسلک اصالت الوجود، خب ماهیت حد وجوده، قطعا وجود زید غیر از وجود عمره. نه خیر، خودش دو تا وجوده، ملابسات نیست. وجود مسابقه تشکیک عرضی، معناش همینه که این وجود زید غیر از وجود عمره، به خاطر اینکه اگر غیر اون نباشه دوتا نمیشه، ملابسات نیست. خود زید، انسانیت زید غیر از انسانیت عمره، یعنی که شما قد و فکر و همه را جدا بکنی باز انسانیت زید غیر از انسانیت عمره. خب وجود انسان ماهیت هم حد وجوده، وقتی وجود انسان با وجود او فرق کرد، ماهیت هم دوتا میشه دیگه، چون ماهیت حد وجوده، این وجود با اون وجود فرق کرد، حداش هم با هم فرق میکنه. وجود داخل در ماهیت نیست، ماهیت امر انتزاعیه. شما وقتی که این خطی که 30 سانته با خط 40 سانت با حداش فرق میکنه، ماهیت هم حد ما وجوده دیگه، فرق میکنه با هم دیگه. بنابر مسلک اصالت الماهیه هم همینطوره. بنابر مسلک اصالت الماهیه، اونم باز خلاصه اونی که در خارج تحقق پیدا میکنه، آیا اون زیدی که در خارج تحقق پیدا میکنه یک وجودی غیر از وجود امر هست یا نیست؟ وقتی یک وجودی غیر از وجود امر شد، نگی به ملابساتشه، چون خود اون ملابسات هم تبایان. یعنی یک انسانی مجمع 500 تا طبیعته، طبیعت کم متصل، طبیعت چه میدانم لون، طبیعت چه میدانم ارزم به حضور شما مکان، زمان، چی همه اینا طبایه هن. هر کدامی از این طبایه اونجا فرق دارن و مصداق دارن. خب این ممکن نیست. این کسی که این حرفی که ما بیایم بگیم طبیعت انسانی که در ضمن زیده با طبیعت انسانی که در ضمن امره اینا یکیه به ملابسات و ملازمات، این حرف رجل همدانیه که اگه الان بزنی میگن برو چادر سرت کن برو توی چیز. این حرف در واقع حرف رجل همدانیه. یه میگه انسان مثل یه گردویه، یه چسب سفید بهش چسبوندن این شده زید، یه چسب قرمز بهش چسبوندن این شده بکر، یک چه میدانم دو لایه چسبوندن این شده بکر، اون یکی شده عمر، اون یکی شده خالد. این نیست. انسان ها حسسن، طبایع حسسن، و اصلا عرض کردم اقلا محاله بگی به ملابسات فرق میکنه. چرا؟ چون اون ملابسات باز خودش طبایع دارن. خب شما میگی این قدش، میگیم این قد خودش طبیعته. آیا افراد این طبیعت در خارج با هم یکی هن یا فرق میکنن؟ اگه یکی هن پس باید همه افراد یکی بشن، چون همه افراد طبایع قدن، افراد قدن. لونم همینطوره، فکرم همینطوره، هر خصوصیتی که در زید باشه اینا طبایع هن. لذا وجود زید فی حد نفسه اگر جدا بشه از همه وجودات مقارن، وجود زید غیر از وجود عمره، وجود عمر غیر از وجود بکره. ممکنه کسی بگه خب آقا این چه ثمره ای داره؟ این ثمره نداره. سر این که گفتن امر تعلق گرفته به طبایع یا به افراد، مرحوم حاشیه می فرماید به این جهته که اینا دیدن طبیعی کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، خب چطور میتونن بگن امر تعلق گرفته به طبایه؟ خب قطعا باید بگن امر تعلق گرفته به افراد. اینی که نزاع کردن که آیا امر تعلق به طبایه گرفته یا امر تعلق به افراد گرفته، به جهت این است که نزاع در این آیا طبیعت در خارج موجوده یا طبیعت در خارج موجود نیست. بنابر این که الحق ان الکلیت طبیعی به نسبت الى افراد نسبت آبا به ابنائه، ما کلیه طبیعی در خارج نداریم. ان الکلیت طبیعی موجودون به وجود افراد غلطه، اونی که در خارج موجوده زیده که موجوده، انسان موجود نیست. کلی طبیعی بخلاف اون حرفی که در منطق و بخلاف اون حرفی که همه فلاسفه زدن، همه که عرض میکنن یعنی بله 99 مثلا 99 صدم درصد، 1 صدم درصد اگر پیدا بشه که یک نفر، من فقط سراغ دارم که شنیدم، بعد شنیدم ایشونم منکر بوده و الا کسی رو سراغ ندارم، کلی طبیعی در خارج موجود نیست. چرا؟ چون شما میگید وجود مسابقه با تشخصه، کلی چطور میشه در خارج موجود باشه؟ تسامح بس کلی نیست، طبیعت کلیه یا جزئیه؟ کلیه طبیعی میگن کلیه بدون وصف کلیته، تسامح که ما الفاظ بار داره، ما یک کلیه طبیعی داریم، یه کلیه عقلی داریم، یه کلیه منطقی داریم. کل خودشون گفتن که حالیشون نشده، کلیه خودشون الان نگفتن، اولا خودشون نگفتن، خودشون نگفتن. خب اون بله از شی با منافات نداره که اگر اینطوری باشه پس همه دنیا معصومن، پس این فرمایش قرآن کریم نستجیرو بالله که لو کان هذا القرآن من غیر من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، این درست نیست. خب همه افرادی که بشر نقصش همینه، یه جایی حرفی میزنه جایی دیگه خلافش میزنه. بله وجود مسابقه با تشخصه رو گفتن، ولی حالیشون نشده که وجود مسابقه با تشخصه با کلیه طبیعی در خارج موجود میشه جمع نمیشه. کلیه طبیعی ما که دو تا چیز که نداریم، یه فرد داریم، یه وجود داریم، یه جزئی داریم، یه کلی داریم. اینی که در خارج موجوده جزئیه و کلیه، جزئیه. پس کلی موجوده یعنی چه؟ بله به تسامح بالعرض والمجاز به فهم عرفی اینا درسته، ولی اینا که کار فلسفه نیست. فیلسوف که با تسامح کار نداره، فیلسوف که با عرضم به حضور شما مجاز کاری نداره. فیلسوف اصلا موضوع فلسفه این است که تشخیص حقیقت از امر موهوم، یه چیزایی هست در عالم حقیقت داره، یه چیزایی هست موهومه، فلسفه درست شده که حقیقت را از موهوم جدا بکنه. خب کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، وقتی کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، شارع میخواد امر بکنه، خب قطعا باید امر بفرد. اگر کسی بگه کلیه طبیعی در خارج موجوده، شارع بخواد امر بکنه، به خود کلیه طبیعی امر میکنه. حاشیخ رحمت الله علیه، حاشیخ رحمت الله علیه، ایشون میفرماید سر این که نزاع شده آیا کلیه طبیعی تعلق میگیره به افراد یا طبیعت، این سرش اینه که دیدن کلیه طبیعی در خارج موجود نمیشه، نزاع گفتن هم تعلق میگیره به افراد. طبیعت میگه غیر از کلیه طبیعیه، فرد پس دیگه چی؟ آخه ما یه فرد داریم یه کلی، خب وجود طبیعت وجود فرد شخص جزئی یا کلیه غیر از وجود زیده یا همونه؟ این که الفاظ که نیست، طبیعت هم میان کلیه دیگه، کلیه طبیعی مصداقش میگنم اون طبیعت انسانه. خب پس بنابراین این نزاع منشأش این نزاعه، نه ای که حالا هر کس که قائله که کلیه طبیعی در خارج موجود میشه او قطعا میگه امرم به طبیعت تعلق میگیره، به وجود طبیعت تعلق میگیره. بله اونی که میگه فرد در خارج موجوده، کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، او قطعا میگه ام تعلق به فرد میگیره. پس تمام حرف سر اینه که فرد به خصوصیات نیست. این حرف اشکال قابل اشکال نیست، چون اگه عرض کردم فرد فردیت فرد به خصوصیات باشه باز گیر میکنیم، چون اون خصوصیات هم خودش کلی داره. خب اونا هم باز سوال میکنیم که آیا اون فردیتش به کلیشه، به ملابساتشه یا به غیر ملابساتشه. اگر بگی به ملابساتشه که دور میشه، اگر بگی به غیر ملابساتشه خب الکلام. به خاطر اینکه شما میگن آقا وجود این زید چرا فرد شده، میگه به خاطر قد و چی و چی و چی و چی. میگه خب قد چرا فرد شده، میگه به خاطر وجودش. قد به خاطر وجودش فرد شده، فرد به خاطر قدش فرد شده. همه ملازماتش کلیه، باز افراده. ما ملازمی که کلی نباشه که نداریم، چون همه این یا قدش 170 سانته اون 160 سانته، این 200 سانته اون 180 سانته، اینا فرق نمی کنه. نداریم با یک چیزی که ملابساتی داشته باشیم که اونا کلی نباشن، مساطق کلی نباشن. و الانم دیگه تقریبا این حرف فکر نمی کنم الان دیگه از چیز از رده خارج شده که حرف رجل همدانی دیگه، حالا نمیدونم همدانی یا با رجل همدانی با. خب این توضیح محل نزاع که حق این است که منتها این که این ماهیت فرق میکنه، تعبیرات مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه در نهایت الدرایه این است که این ماهیت چون مضاف به این وجوده، اگر این وجود را ازش برداریم این ماهیت مثل ماهیات دیگه ای، این بنابر مسلک اصالت الوجود خوبه. چون ماهیت وقتی که حد وجود شد، خب اگر این وجود را در نظر نگیریم حدی معنا نداره. حد باید وجودی باشه تا بشه حد وجود، وقتی وجود نباشه حد وجود معنا نداره. وقتی حد وجود معنا نداشت ماهیت معنا نداره. این نسبت به جهت اولا که تقریر محل نزاع، اما جهت ثانیه و ثالثه و رابعه انشاءالله بشرط الحیات فردا انشاءالله. امروز بحث عقائد ساعت 10:45 هست. مباحث اعتقادی مخصوصا این بحثای صفات خداوند سبحان، بحثای توحید، اینا بحثای دقیق عقلانی است. معمولا خراب کردن، چون اینا احتیاج داره به یک تأملی، نمیگم همه ولی معمولا خراب کردن. اگر کسی میخواد کار بکنه و در این زمینه ها خلاصه چیز باشه، این مناسبه. بسال الله و علی محمد و آله الطاهر.
این که میگن مال هم یه تشخص نمیوجد، اینه قبول دارید؟ شیع مال هم یه تشخص نمیوجد، اگه اینه قبول بکنید، پس این که دیگه وجود زید غیر از وجود امره بدون ملابسات و اینا، این دیگه معنا نمیده،
چون خودش وجود پیدا میکنه دیگه.
این چی خودش؟ بدون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، تشخصش به چیه؟
به وجودشه دیگه.
به چی
وجود؟ هم تشخص به وجود، هم وجود به تشخص.
اخه بدون ملازمات چجوری زید
زید غیر از امر دیگه؟ وجود زید، شما الان وجود غیر از وجود من، ولی ملابساتش رو کنار
بدون ملابسات.
بله، و الا اگه اینطوری نباشه وجود
پیدا میکنم من بدون ملابسات؟
نه، منافات نداره. مثل ایمانه که این ورق اگه بخواد وجود پیدا بکنه یا باید مچاله بشه، ولی این وجود اصلا این ورق غیر از وجود مچاله شده میشه.
اینکه ماهیتشه که اگه
نه وجود خود، یعنی در واقع شما در خارج مجمع ده تا وجودی، وجود کم متصل، وجود کم منفصل، وجود خود زید، وجود چی، وجود چی، وجود همه اینا الان در شما جمع شد.
اشکالی که مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون گشتن بودن اهدف واقعا معنا نداره بیاد بحث بکنه که تشخیص داخل در معمولا، خب همین اشکال به خود مرحوم اصفهانی هم وارده
که چی؟
اهدف واقعا معنا نداره دست بکنه، مثلا قول رجل همدانی درسته یا مثلا
بحث کردن دیگه فقه ها که اینا اصولیین بحث کردن،
کی بحث کرده؟
نه ولی معنای تشخص چیه را کی بحث کرده؟ معنا بحث کردن که آیا هم تعلق به طبایه میگیره یا به افراد میگیره، ولی مقصود از افراد چیه؟ ولی اون رو بحث کردن که رجل همدانی درست میگه یا بو علی سینا درست میگه. ایشون
اشکالش اینه که
اهل فقه نمیاد بگه تشخص داخل در معمول ملابسات نمیگه دیگه، شما مصلحت در ذات طبیعت عبای شما یعنی چه داخل امر؟ امر تعلق میگیره به اونی که مصلحت داره، غرض داره. مگه عبای شما داخل در غرض؟ چیزی که داخل در غرض نیست معنا نداره که مولا اون تحت امر بیاره.
مثلا یه نکته قبلا خودتون مطرح میکردین، لازم نیست شاید مثلا اشاره جزء رو لحاظ بکنه، ولی برای هر جزء لازم نیست غرض جداگونه اشاره داشته باشه، کما که مثلا تو بحث نماز
نه، باید اونی که ده لحاظ میکنه دخیل باشه، که دخیل نباشه که لغوه. اگر چنانچه
شارن که مجموعش یه قرض داره،
های مجموع بدون رکوع هم بقیه یه قرض داره یا نداره؟ چرا دقت نمی کنی؟ اون اشکال نداره، نه اصل رکوع، اصل این رکوع آیا دخیل در قرض هست یا نیست؟ اگر نیست چرا عکس کرده؟ یکی از ملابسات فرد این قد 100 سانته، قد 100 سانت دخیل در قرض هست یا نیست؟ نیست، خب برای چه عکس کرده؟
بحث
آه ممنون، آه دست شما درد نکنه، جزاکم الله خیر، خدا حفظتون کنه، ممنون، سلام برسون، دست شما درد نکنه، خدا حفظتون کنه، سلام، خدا حفظتون.
چرا پس بحث میشه توی صلا که مثلا افعال ما بین افعال صلا یا مثلا همه حالت خم شدن واجب هست یا واجب وجود واجب صلا حساب میشه و واجب صلا
نیست؟ نه کسی نگفته واجبات صلا مقدمه واجبه، چیزی نگفته اون جز واجبات صلا، مگر این که دلیل بیاد بیسه قیام متصل به رکوع خودش جز صلا باشه و الا نه اگه دخیل نباشه نمونه میشه.
اگه شما یه زمان یادم قول آقای بروجلی مطرح میکردی که از اول الله اکبر شما تا آخر سلام چه مساق من واجب، ولی مثلا رو قنوت
اشکال همه نداره، همه اینا را نه دیگه، ما که نمیتونیم بیم بگیم که قنوتی که در قرض دخیل نیست و جز واجبه، شاره برای چه امر بکنه؟ اگر قرض در غیر رکوعه در غیر قنوته برای چه قنوت عکس بکنه؟
پس شما برنمیاد،
بله
پس شما برنمیاد، ولی این که حالا این قائل بشیم نه این بگی منظور اینه، یکمی